بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که دوستان فرمودن، چون در آستانه عید قدیر هستیم، بحثی در باب مشروعیت که آیا منشأ مشروعیت قدرت و حکومت، حاکمیت، مشروعیت سیاسی فرمان و حدودی است که خداوند تعیین میکنه، یک، و آیا اصلا خداوند شخص خاصی، اشخاص خاصی رو تعیین کرده، دو، یا اینکه منشأ مشروعیت صرفاً رضایت و خواست و قرارداد اجتماعی و هر کی رو خودمون دلمون بخواد حاکمش میکنیم، در بهترین وجه. در بدترین وجه که استبداد و دیکتاتوری، یه نفر میاد قلدر دیکتاتور میگه هر چی دلم بخواد بر شما حکومت میکنه، که در تعابیر قرآنی طاغوت بهش میگن و اطاعتش حرامه، مستبد و دیکتاتور. یا استبداد شخصیه، یا استبداد حزبیه، استبداد قبیله‌ای، استبداد اقلیت بر اکثریت، حتی استبداد اکثریت بر اقلیت به اسم دموکراسی، اینم جای بحث. خلاصه خودمون تعیین کنیم کی حاکم باشه و چه جوری حکومت کنه به طور مطلق، یا نه یه ضوابط الهی وجود داره. اصل مسئله اینه. حالا ما سعی می‌کنیم توی فرصت از چند بود به این چند سوال پاسخ بدیم، یعنی پاسخ اسلامی رو که گفتن بازخوانی کنیم، ترک کنیم. نکته اول این که خب یه کسانی میگن اصلا خدا چیه؟ خدا کیه که اصلا کوک خدا که بخواد برای ما تعیین حاکم کند یا تعیین ضوابط حاکمیت کنه؟ حالا اصلا خدایی، چون این خدایی وجود نداره، خدا وجود نداره، یا خدا هست، خالقم اگر هست، چون این خدایی ما نمیشناسیم که مثلا این همه عوالم خلق کرده و هزاران میلیارد منظومه و کهکشان و اینا، باید بیاد بگه آقا رو زمین مثلا علی ابن ابی طالب باشه. حالا مثلا کو اصلا، یعنی چی مثلا، معنیش چیه، کی گفته اصلا خدا؟ اون دسته اول اصلا قبول نداره از اساس، چون اصل اله رو قبول نداره. حالا میخواد طرفدار دیکتاتوری باشه، طرفدار دموکراسی باشه، هر چی میخواد باشه، وقتی قبول نداره چی رو، طبیعتا مشروعیت الهی و نسب الهی حرفا معنا نداره. اما اگر کسانی هستن که نه، میگن مسلمان هم هستیم ولی قبول نداریم که خداوند شخص خاصی رو بعد از پیامبر تعیین کرده برای حاکمیت و ولایت بر مسلمین و بشر، یا ضوابط خاصی که بشه حتما به مصداق خاص واحدی رسید تعیین کرده باشه، خب اون بحثیست که بین مسلمین جاریست. اصلا شیعه به مفهوم خاص کلام سیاسیش در واقع یک نقطه عطف اساسیش مسئله خلافت و ولایت پس از پیامبر است. کل مسلمین قبول دارن که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه حاکم مشروع و خلیفه اسلامی است و واجب الاطاعه است. سنی و شیعه را قبول دارن. خب برادرای اهل سنت معتقدن که علی ابن ابی طالب علیه السلام اطاعتش واجبه، حبش واجبه، ولی نه به عنوان معصوم و نه به عنوان منصوب خدا و رسول و به عنوان خلیفه بلافصل، یعنی اولین خلیفه، به عنوان چهارمین خلیفه، بدون اینکه خداوند تعیین کرده باشه. خب راجع به این، اون بحث اولمون با دیدگاه های مادی و کسان فیلسوفان سیاست، فلاسفه سیاسی که اساساً غیر دینی هستن، با اونا بحث باید کرد، که خب اینجا الان خیلی بهش نمیپردازیم الا که آخر بس به یک مناسبتی فرصت بشه. با دسته دوم که میگن چرا خداوند ضوابط کلی تعیین کرده اما برای پس از پیامبر کسی رو تعیین نکرده به عنوان حاکم، این روش بحث، تو هر کدوم از اینا یک متد و روشی داریم. روش بحث با این دسته که برادران مسلمان غیر شیعه هستن، بهترین روش ارجاع به منابع اهل سنت است، در باب این که مثلا در قدیر، قدیر هم یک نمونه است، فقط قدیر نبوده، در قدیر چه گذشت و پیامبر چی گفت، اسم کسی رو برد یا نبرد، گفت از طرف خداست یا نگفت، و خودش تعیین کرد یا نکرد، به عنوان ولایت بود یا نبود، ولایت به مفهوم زعامت و حاکمیت بود، به معنی حاکمیت هم بود یا نه، فقط به عنوان، به معنای مثلا محبت و اینا بود، و بعد اگر به معنای محبت بود، پیامبر در بین کل اصحاب و مسلمین یه نفر رو علم کرده تو گرمایی که میگن گوشت خام مینداختن رو زمین میپخت و جوری بلند کرد که سفیدی زیر بغل پیامبر و علی هر دو دیده شد. خب یه نفر رو بین همه مسلمین در اولین و آخرین حج پس از اسلام، حج واجب، یه نفر رو معرفی کرده و گفته همین، اصلا فرض کنیم گفته اینو دوست داشته باش و خدا گفته اینو دوست داشته باش، خود همین معنیش چیه؟ و آیا اون چه که با علی شد پس از پیامبر و با اهل بیت شد، با کل اهل بیت در زمان بنی امیه و بنی عباس که همه مدعی خلافت اسلامی و حکومت اسلامی بودن، آیا اصلا ولایت به معنی زعامت سیاسی نه، ولایت به معنی محبت بود؟ آیا با علی و آل علی و فاطمه فرزندان پیغمبر با محبت برخورد شد؟ اینا محبت بود؟ اصلا حکومت هیچ، اهانت ها، فشار ها، زدن ها، جف سازی ها، اینا محبت بود؟ حکومت هیچی اصلا، با خود علی، با فاطمه سلام الله علیها، اون وضعی که ایشون چند ماه بعد از پیامبر با اون وضع، با اون وضع اعتراض آمیز از دنیا میره، خب محبت اینا؟ اصلا ولایت به معنی محبت. پیامبر آمده گفته بعد از من خدا فرموده اگر منو دوست دارین باید این آقا رو دوست داشته باشه، نگفته فرض کنیم بعد از من این آقا حاکم باشه. خب حالا ببینیم این روش دوست داشتنه، اگر دوست نداشتیم چیکار میکردیم با اینا؟ اگر دوست نداشتیم چیکار میکردیم؟ همین کارا رو میکردیم. مثلا بعضی گفتن، حالا همه اهل سنت تقریبا قبول دارن قضیه قدیر رو و تو منابع اهل سنت هست، منتها یه جوری مولا درزش بره، به این معنا که مهمترین بحثی که کردن اغلب همینه که ایشون گفتن علی رو به طور ویژه همه بهش احترام بذارین، توجه داشته باشین، نگفتن ایشون حاکم باشه. یا اینکه غیر از یه نفر، من یه جایی دیدم علامه امینی اشاره میکنه، یه نفر شاعریه که مال دورهای متأخرم بود، گفته اصلا چیزی به نام قدیر که پیغمبر اینجوری گفته باشه و بعد از حج و فلان نبوده، قدیر یکی از جنگهای پیغمبر بوده که کنار یک قدیری، کنار برکه قدیر مثلا کجا اتفاق افتاده، تو اون جنگ اونجا پیغمبر دست علی رو بردن بالا، گفتن مثلا ایشون باشه به امام فرمانده شما و مثلا از این حرفا. همونجا همون حرفای چلندی که تو هیچ کتاب سنی و شیعه اصلا همچی چیزی نیست، اصلا همچی جنگی، همچی اتفاق اینا نیست. میخواست بگه این قضیه به عنوان آخرین وصیت پیامبر به مسلمان ها نبود. یا اینکه مثلا گفتن که خب اگر بوده اینا رو شیعه علم کرده، ولی اگر بود چرا خود علی نگفت بعد از پیغمبر، از قدیر حرف نزد دیگه. یا فرض بفرمایید اگر پیغمبر واقعا میخواست علی بعد پس از ایشان حاکم و ولی امر امت اسلامی باشه، چرا مثلا یه بار بگه؟ او هم جوری گفته باشه که اینقدر سرش اختلاف شده باشه. خب اینا هر کدوم جواب مشخصی داره، مثلا این که پیغمبر یک بار نگفته، بارها گفته وضعیت خاص علی ابن ابی طالب رو، هم در به لحاظ مرجعیت علمیش که هر جا در فهم اسلام و قرآن اختلاف کردید ببینید علی چی میگه، هم در مرجعیت عاطفی و ایمانی که نمونه، یک نمونش همین جمله اللهم وال من والاه و آد من آداه، دشمن علی را دشمن بدار و دوست علی را دوست بدار. یه دیگه چی باید بگن؟ هم مرجعیت سیاسی و فضلش بر بقیه که پیامبر بارها فرمود، اینا تو منابع برادران اهل سنت هست، که علی اعلمکم و اعدلکم، علی از همه شما عالمتر، آگاهتر و از همه شما عادلتره، علی اصله از همه، یک سر و گردن از همه اصحاب بالاتره، اولین مسلمانم. امیرالمومنین میگن انی اول من سجد علی الارض، من نخستین کسی هستم پس از پیامبر که سجده کردم، به سر رو خاک گذاشتم، من محرم اسرار همه اسرار پیغمبرم، من از شأن نزول و معنای تک تک آیات حضور داشتم و دقیقا میدونم و هیچ کس به اندازه من نمیدونه، و و و موارد مکرره. یا مثلا میگن خب چرا پیغمبر 10 بار صریح و صریح تر نگفت؟ آخه پیامبر موارد مکرری هم صریح گفت، ولی وقتی که ببینید، یه وقتی که مسائل با گفتن و بخشنامه دیگه حل نمیشه، باید یک بلوغ اجتماعی باشه. پیامبر بارها گفت ولی در این حال جداگانه به علی هم گفت، به امام علی سلام الله علیه گفت ایشون که علی پس از من اگر آمدند و با تو بیعت کردند و بدون درگیری داخلی مسئله حکومت اونطوری که خدا میخواد که تو باشی حل شد که شد. اگر نشد، کار میخواست به درگیری و جنگ داخلی بکشه، تو تحمل کن، درگیر نشو. این سفارش سریع پیغمبر به امیرالمؤمنین، حتی تو همون ساعت آخر عمرش که علی کنار پیغمبر بود، هیچ کس دیگه نبود. ولذا امیرالمؤمنین تا یه مدتی مقاومت و اعتراض کرد که بعدن اتفاقاتی که پس از پیغمبر میفته تو حکومت به اسم حکومت اسلامی کاملا ثبت نشه، ثبت بشه در تاریخ اسلام که علی سلام الله علیه از این مسئله حق حاکمیت الهی و نص صریح خدا و رسولش اطاعت کرده و دوباره یادآوری کرده. ولی بعد خود از تعلیف فرمود، از تعمیر فرمود، بعد دیدم دیگه داره جنگ داخلی ممکنه پیش بیاد اگه من بیشتر مقاومت کنم و جنبش ارتداد شروع شده و ممکنه اصل اسلام و حکومت اسلامی نابود بشه. اونجا ایشون آمد بیعت کرد و بعدم فرمود اما از این پس بیعت من به این معناست که ظلم و ستم هایی که به من کردید و میکنید من همه رو بخشیدم و خواهم بخشید. من هیچ، علی رو حذف کردم، خودم رو حذف کردم. اما اگر به مردم بخواد ظلم بشود، به امت ظلم بشود، به اسلام اهانت و ظلم و انحراف بشه، من اونجا خواهم ایستاد محکم. ولذا بعد از این بیعت ایشون در واقع یک بیعت مشروط و معترضانه کردن و در برابر خلفا در تمام مدت هم مشاور بودن. خودشون فرمودن من مثل یک وزیر کمکتون میکنم، مشورت میدم، کمکتون میکنم، نظر میدم، سوالاتتون جواب میدم، هر کاری ازم بر بیاد میکنم برای تقویت حکومت، هیچ اقدامی برای براندازی نخواهم کرد. و همین کارم کرد دیگه، ایشون واقعا هیچ اقدام میتونست بکنه نکرد دیگه. و در این حال هم مشروعیت 100% برای شما تعریف نخواهم کرد، یعنی در واقع مشاور منتقدم، مشورت انتقادی میدم. خب حالا پیامبر که با این صراحت بارها گفته، حالا اگه 10 بار دیگه هم میگفت، وقتی که یک چیزی مثل قدیر و موارد متعدد دیگه اینجوری زیر سوال میره، خب اونا هم زیر سوال میرفت. مگر پیامبر در ساعت آخر عمر نفرمودن که قلم و کاغذ بیارید یک چیزی بنویسم که بعد از من اختلاف نکنید و چه و چه؟ و بعضیا فهمیدن ایشون به احتمال قوی میخواد بحث علی رو اسم ببره، خب اسمم ببره، بازم ما میگیم چنان که گفتن که ایشون حالش خوب نیست، داره هزیون میگه. از اصحاب پیغمبر بعضی اینو گفتن. بعد دیگه آمدن بیارن، پیامبر گفت نمیخواد بیارید، چون میدونه دیگه وقتی کار به اینجا میرسه حتی بنویسه هم بدتر میشه، بعدا ممکنه اصلا بگم بی خود گفته، اصلا قرآنش هم مشکل داره، چون این تعصبات قبیله‌ای و قدرت طلبی جوریه که میگن اسلام را ما مشروط قبول میکنیم بعضیا، مشروط به این که قدرت چیز باشه. چون که استدلال میکردن بعضی تا امیر، نمیگفتن تو صلاحیت حکومت نداری، که میگفتن تو صلاحیت داری، منتها نمیشه نبوت و ولایت هر دو تو یه خانواده باشه دیگه. نبوت سهم شما بود دیگه، حالا ولایت و حکومت اینا امامت سهم بقیه. بعد بهانه هایم می آوردن، یکیش این بود که تو جوانی، وقتی پیامبر از اون رفتن حضرت امیر 30 و مثلا 1-2 سال 30 سالی حدود داشتن، گفتن جوان 30 ساله رو ما بذاریم رهبر کل امت، آدم های مسنتر از شما، شخصیت های اجتماعی فلان هستن. مثلا یک بهانه دیگه برای ایشون آوردن، گفتن علی شوخه، جلسه رو از حالت جدی و رسمی تبدیل میکنه به یک حالت خاکی و غیر رسمی و روی همه رو وا میکنه، لطیفه میگه، صحبت میکنه، با یکی شوخی میکنه، احوال یکی رو میپرسه، یعنی جلسه از حالت رسمی چیزی میاد بیرون. جلسات رو اصلا چی بود؟ این ابهتی که باید یک چیز داشته باشه که بقیه بترسن جلو حرف بزنن، این حالت نه، اینا بهانه ها بود دیگه. خب پیامبر اینجا باید ظرفیت اجتماعی جامعه که باش مواجهه رعایت کنه، میدونه اگه بیش از این بخواد تصریح کنه و بگه ممکنه بعد بعضی مفاهیم مهمتر و اصولی تر اسلام هم بره زیر سوال. وقتی که کار به جایی میرسه که میگه داره هزیون میگه، آقا داره هزیون میگه، ان الرجل لا يهجر، آقا داره هزیون میگه، تب کرده، در حال اعتذار، نمیفهمه چی میگه. خب وقتی تا اینجا میاد پیامبر فهمید دیگه بخواد یک قدم دیگه جلوتر بره ممکنه همین حلقه نزدیکان و اینا بگن خب حالا که داری هزیون میگی از کجا معلوم موقعی که از طرف خودم حرف میزدی هزیون نگفته باشی بعضیاشو. خب ایشون احساس کرد که باید ظرفیت اجتماعی رو رعایت کنه، حکم خدا بشه. حالا چون بحث قدیره من اینو عرض می‌کنم، اولا قدیر اینقدر واضح بوده که در منابع مختلف سنی و شیعه نقل شده، همه منظور پیغمبر رو فهمیدن و حتی جناب ابوبکر و جناب عمر جزو اولین کسانی بودند که آمدن پس از سخنرانی پیامبر، آمدن با علی بیعت کردند، دستشون گذاشتن تو دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه، گفتن بخن بخن لک، مبارک باد، مبارک باشی، چون این تعریفی از طرف خدا و رسول از هیچ کس نشده. و گفتن ما بیعت، همه مسلمان ها آمدن صف بستن، اصحاب و اینا یکی یکی بیعت با اینا. البته جمعیت تو قدیم میدونید خیلی بوده، حدود 100,000 جمعیت بوده، شوخی نبوده. هر کی جلوتر رفته گفتن برگردین، میستادن بقیه برسن. یک جایی رو گفتن آب و جارو کنین، تمیز کنین، بعد چیکار کنین چیکار کنین، گفتن هیچ کس اونجا نشینه تا کل جمعیت بیان. آفتاب داغی که عرض کردم تو روایت نقش شده، گوشت خامو مینداختی مثلا یک دو ساعت دیگه پخته بود. زمان جنگ میادم تابستون تو شلمچه تخم مرغ بچه‌ها روی تانک تمیزش میکردن، تخم مرغ میشکستن نیمرو میشد با فاصله خیلی کم. حالا اونجا جوری بوده که میگه تو روایت نقش شده گوشت اگه مینداختی رو زمین میپخت، اینقدر داغ بود، گرم بود هوا. تو اون وضعیت پیامبر ساعت‌ها تو آفتاب جمعیت میگن بیان همه جمع بشن. به همه هم از قبل گفته بودن حجی که من میام می حج به اصطلاح بی حج، حج آخر منه، یعنی تنها یه حجم پیامبر، حج به عنوان رهبر امت و بعد از فتح مکه اون همین بود دیگه. حجت الاسلام، حجت البلاغ بهش میگن به خاطر اینکه ابلاغ شد ولایت علی. حجت الاتمام بهش میگن، حجت الاکمال بهش میگن، چون قرآن بعد از قضیه آیه اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی آمد. بعد از اینکه سخنرانی پیامبر تمام شد و او حرفا رو زدن که خود او سخنرانی و خطبه خیلی عجیب و مهمه، بعد از او بود که آیه نازل شد که خب حالا دیگه پروژه الهی محمد به پایان رسید. پروژه تکمیل شد. خاتمیت با توجه به ولایت و امامت به نسب خدا و رسول حالا دیگه تکمیل شد. حتی خانوما جداگانه صف خانوما برای بیعت با علی ابن ابی طالب تشکیل شد در قدیر، ساعت‌های متوالی، شب نیمه شب همینطور صف خانوما صف آقایون همه آمدن. یعنی قضیه اینقدر مهم بود، زدن زیر اصل مسئله که اصلا اونجا منظور چیز دیگه بود، این نبود، اون نگفتن فلان و اینا از حرفا. بعضی‌ها گفتن که چرا خود علی ابن ابی طالب نگفت، اگه واقعا قضیه قدیر اینقدر مسئله واقعی و جدی بوده چرا خود ایشون نگفته هیچ وقت؟ در سخنرانی‌هاش و مشکلات بعدش تو اون 20 چند سال، تو اون 30 سالی که ایشون بعد از پیغمبر زندگی کرد، خب باید میگفت که قدیر این بوده. جواب اینه که خب گفت، بارها گفته ایشون، در منابع خود اهل سنت هست که ایشون در موارد مکرر اسم اشخاص، بعضی اشخاصی که تو اون جلسه بودن و تو قدیر هم بودن آوردن ازشون پرسیدن، قسمشون دادن به اینکه اون روز چی بود، قضیه بود یا نبود، چند نفر رو نفرین کردن چون اونا سیاسی بازی در آوردن نگفتن، گرفتار شدن. بعد این سوگند دادن به حدیث قدیر و استدلال کردن به مسئله حدیث قدیر، بارها هم خود امیرالمومنین گفتن، حضرت فاطمه سلام الله علیها گفتن، اصحاب دیگر گفتن، اهل بیت گفتن، حتی بعضی بزرگان اهل سنت گفتن سری. حتی ما تو بزرگان اهل سنت داریم که میگن بله همین تعریفی که شیعه میکنه از قدیر که منظور چی بوده درسته، ما هم همین رو قبول داریم، منتها دیگه خلاصه حالا مضمون حرفش اینه که دیگه گیر ندین، دیگه شرایط جوری بود چاره ای نبود، اگر نه نمیشد دیگه عبور کنیم. حالا یا میگن که این به عنوان یک واجب قطعی الهی و مثل نماز نبوده، یه توصیه بوده، ولی معنیش همین بود. از همون صدر اسلام و قرنهای اول اسلام تا الان در بین همه مذاهب اسلامی یک اصل مسلم مسئله قدیر که شیعه بهش ایمان داره، مخالفین، منظورم اهل سنت نیست، منظورم حتی ناصبی ها، تکفیری ها، وهابی ها، اونا هم هیچ کدوم نمیتونن انکار کنن و انکار نکردن قضیه رو، منتها دیگه تفسیر به رأیش کردن. و الا هر جا مناظره بوده در طول این 1400 سال، هر وقت رسیده مناظره به این حدیث، به احادیث قدیر، بس تمام شده دیگه، یعنی همه گفت این قبول داشتن، یک نقطه مورد توافق بود. حالا فقط دو سه نمونه از مواردی که خود امیرالمؤمنین طبق منابع برادر اهل سنت سوگند دادن اشخاص رو به مسئله قدیر و استناد کردن به قدیر، فقط یکی دو حدیث رو عرض بکنم و بعد اون بخش دوم که بحث مشروعیت سیاسی ما امروز در عصر غیبت آیا الهیست یا بشری و معنیش چیه یا ترکیبیست، یعنی چی ترکیبی. یکی در روز شورا در سال 23 هجرت اواخر دوران عمر ابن خطاب، کتاب مناقب به عنوان یک نمونه مال جناب خارزمی است که ایشون حنفی است، با از طریق اسناد اهل سنت میگه. دیگه در کتاب از سوائق المحرقه هست مال ابن حجر و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید که ایشون داره خطبه 73 از تعمیر رو شرح میکنه که ایشون هم اهل سنت و معتزلی است، اونجا او هم اشاره میکنه. قبل از همه اینا امثال کتاب سلیم ابن قیس که خیلی با تفصیل بحث میکنه که میگه به این حدیث صریح استدلال کرد در حضور اصحاب و هیچ کس انکار نکرد. پرسید مگر قضیه قدیر نبودین شما که اینجوری شد و اینا، هیچ کس نگفت نبودیم یا بودیم ولی چون این چیزی گفته نشده یا معنیشی نبوده، همه سکوت تو مسجد رسول الله بعد از وفات پیامبر. یک روایت اینه که دارم عرض میکنم که میگه در روز شورا با علی سلام الله علیه کنار در منزل ایستاده بودیم، شورا که داشتن پروژه انتقال قدرت به دیگران رو میچیدن، میگه آمدن با حضرت امیر بحث که آقا داریم بیعت میکنیم، شما باید موضوعتون رو روشن کنید. ایشون فرمودن که به وضوح و با قاطعیت استدلال میکنم علیکم برای شما بما لا یستطیع عربیکم ولا عجمیکم تغییر ذلک، با اون چه که عرب و عجمتون از هر قبیله و هر چه هستید هیچ کدوم نتونید انکار کنید و هیچ کدوم نمیتونید این واقعیت رو تحریف کنید و تغییر بدید. و بعد فرمودن جماعت و حاضری که اینجا الان هستید، شما را به خدا سوگند نخستین کسی که بین شما به توحید شهادت داد اولین مسلمان بگید کی بوده؟ کسی قبل از من بود؟ جمعیت گفتن نه، شما از همه مقدم بودی. فرمودن کدومتون فرزندانی مثل حسن و حسین دارید و تربیت کردید که پیامبر او تعابیر رو در موردشون به کار برد؟ کدومتون همسری مثل فاطمه دارید؟ کدامشون عمویی مثل حمزه و برادری مثل جعفر طیار، شهداء بزرگی که راه شهادت رو باز کردن و او راه رو اونا باز کردن تا امروز این راه بازه و در روایت داریم نزدیکترین راه بهشت شهادته. این راه شهادت رو کی باز کرد جز عموی من حمزه، برادر من جعفر طیار؟ و کی بیشتر از همه شما با پیامبر نجوا کرده، پچ پچ داشته و حاضر شده برای هر بار پچ پچ کردن صدقه بده؟ این قضیهش هم قرآن اشاره میکنه، یه جوری بود که دیگه اینقدر پیامبر خاکی بود و حرف همه رو گوش میکرد و با تحمل و ظرفیت، بعضیا دیگه هر روز بیکار بودن میامدن شغلشون این بود میان بشینن کنار پیغمبر همونجا علیکی وقت ایشونو بگیرن، بعد سوالای درست و نادرست و همونجا چرت و پرت و هر چی میگن میپرسیدن. پیامبرم اینقدر با حیا بود و متواضع و خجالتی بود اصلا که دلش نمیومد به اینا بگه آقا چقدر حرف میزنید دیگه، هر روز اینجا میای چی میگی اصلا حرفا؟ هیچی پیامبر نمیگفت، تحمل میکرد. آیه نازل شد که حالا خیلی خوب، حالا که اینجوری از این بعد هر کس میخواد با پیامبر ملاقات بکنه باید به فقیر صدقه بده، باید از جیبش دست بکنه تو جیبش بده به فقرا و محرومین پول بده، دیگه ملاقاتی ها کم شدن. بعد حضرت امیر میگه من دیدم خوشحال شدم، دیدم بقیه کم شدن، گفتم خیلی، من دیگه هر روز میرفتم صدقه میدادم، یه پولی سهمیه گذاشتم هر روز به فقرا بدم که بتونم بیشتر برم خدمت پیغمبر. ایشون از حضرت امیر میگه کدومتون برای پیغمبر بیشتر از من صدقه داده؟ یعنی کی از من به پیغمبر نزدیکتر بوده؟ همه گفتن هیچ کس. از جمله اونجا فرمودن شما را به خدا سوگند پیغمبر اکرم رسول خدا در مورد کسی جز من فرمود من کنت مولا فعلی مولا فعلی مولا اللهم وال من والاه و آد من آدا، خدایا دوست دوستان علی باش و دشمن دشمنانش، و انصر من نصره و یاری کن کسانی که علی را یاری میکنند، هر کس تو خط علیه خدایا با او باش. آیا جز در مورد من گفت و بعد فرمان نداد اونایی که هستن یعنی اون 100,000 نفر منتقل کنن به کسانی که نیستن؟ به غایبان و نسل به نسل منتقل شه و به همه سراسر سرزمین اسلامی. خب یک نمونه در منابع اهل سنت از این موارد که پیام خود از تمیز صریح استناد میکنه، سر همین قضیه حکومت هم استناد میکنه، سر قضیه بیعت سیاسیه. زمان عثمان ابن عفان، این زمان مثلا خلیفه دوم، زمان خلیفه سوم، این کارا بارها شده. زمان خود خلیفه اول، اول قضایای سقیفه بنی ساعده شده. شیخ الاسلام اهل سنت نقل میکنه از حضرت امیر که ایشون فرمودن میدونید آیه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم درباره کی نازل شد؟ میدونید را آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون در مورد کی نازل شد؟ میدانید آیه ام حسبتم من تترکوا ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه والله خبیر بما تعملون. اینا راجع به کی نازل شد؟ شأن نزولش چی بود؟ اون آیه اول اطاعت ولی امر اول الامر رو میذاره کنار اطاعت خدا و رسول. فرمودی آیه در مورد من نبود. اون آیه بعدی که میفرماد ولی شما، کسی که بر شما ولایت دارد، الله و رسول است و کسانی که ایمان آوردند کی بودن؟ همه مؤمنین؟ نه، الذین یقیمون الصلاة، اونی که اونایی که داشتن نماز میخوندن و یؤتون الزکات و هم راکعون در حال رکوع به فقیر چیزی دادن، که نقش شده پیام از تعمیر در حال رکوع بود تو نماز، یک گدای فقیر سمجی آمده بود نشسته بود نمیرفت، همونجور نشسته بود کنار امیرالمومنین که این نمازش تمام میشه یه چیزی بگیره. از تعمیر فهمیدن همونطور وسط نماز در حال رکوع دیدن آمد اینجا نشست بره که هم آبروش نره هم چیز کنن، همونجا انگشترشونو که گرانترین چیزی بود که داشتن در آوردن دادن بهش، رفت، آیه نازل شد. و این آیه سوم خیلی مهم، خداوند فرمود ام حسبتم، آیا فکر کردید که ان تترکو رها میشید، همین که بگیم ما مسلمانی مؤمنین رها میشید بدون آزمون جهاد، یک امتحان بزرگ که خداوند معلوم میکنه کیا واقعا مؤمنن کیا نیستن، مسئله جهاده، جنگیدن در راه حق، در راه توحید و عدالت، به خطر انداختن خود برای حق. خداوند فرمود ام حسبتم، آیا خیالات فرمودید که ان تترکو رها میشید، ولتون میکنن، شیر تو شیر اوزا، ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، بدون اینکه معلوم شود و خداوند معلوم کند که مجاهدین شما چه کسانی هستند، کدوماتون مجاهدید کدوما قائدید، کدوما در راه حق فداکاری میکنید کدوما نمیکنید، حق رو فدای خودتون میکنید و ترسو هستید، ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه، و کدوماتون جز خدا و رسولش ولا المؤمنین، که این مؤمنین حضرت امیر میگه اصلا پیامبر که فرمود راجع به کیه، دوستان دیگری میگیرید، خط دیگری رو میرید، والله خبیر بما تعملون، در حالی که خداوند کاملا با خبر است از عمل شما. خب اینا را چندین آیه قرآن امیرالمومنین پرسیدن فرمودن این آیات پیامبر فرمود راجب کی بود اینا؟ اینا راجب کسی غیر از علی است. و همینجا در ردیفی اون وقت آمدن قضیه قدیر رو باز مطرح کردن، فرمودن که این آیه الیوم اکملت لکم دینکم این کی نازل شد؟ در مورد چی نازل شد؟ شما با پیامبر مخالفت نمیکنید، با خود خدا دارید مخالفت میکنید. این مسئولیت به گردن من گذاشته شد، هیچ کدومتون نمیتونید حق امت رو درست ادا کنید، نمیتونید عدالت رو درست برقرار کنید، نمیتونید دین خدا و قرآن رو درست تفسیر کنید، نمیتونید حقوق مردم رو تأمین کنید، رشد مردم رو تأمین کنید. آیا پیامبر بعد از این آیه اکملتون نفرمود الله اکبر تمام نبوتی و تمام دین الله ولایت علی بعدی؟ پیامبر نگفت اینو که کامل شدن پروژه دین خدا و نبوت ولایت علی است پس از من، وقتی من نیستم در فقدان من در خلأ من محور علی است؟ اینا جمله‌ای پیغمبر نبود، شما نشنیدید؟ خب اینا همه تو منابع اهل سنت، برادر اهل سنته. حضرت امیر میگن که یادتونه که بعضی از پیغمبر پرسیدین گفتین این آیه که باید امتحان بشید با جهاد که کدوماتون حاضرید فداکاری کنید، کدوما نمیکنید، به دنیا چسبیدین. بعضیاتون از پیامبر چند نفر پرسیدن که آیا این آیات مخصوص علی است که اهل جهاد و فداکاریه، یا راجع به همه مؤمنینه؟ و خداوند فرمان داد که بگو این ولایت، وقتی که میگه مؤمنین منظور کیست. و همونطوری که نماز و زکات و حج رو خداوند فرمود من تفسیر کردم براتون، ولایت رو هم که میگه والی من والا، اینم خداوند گفته من تفسیر کنم. حالا من دارم نظر فرمان خداوند رو میگم، دارم براتون تفسیر میکنم. نمیتونه بگه ما تو نماز و زکات تابع پیغمبر هستیم، میگیم حکم خداست، تو ولایت و حکومت نیستیم، چون اینجا بحث ثروت و قدرت و این حرفاست. و بعد رسول الله فرمودند ایها الناس ان الله ارسلنی برسالت ذاق بها صدری. پیامبر وقتی میخواست علی رو به ولایت اعلام کنه که خداوند فرموده پس از من علی، خیلی جالبه، پیامبر فرمودن مردم خداوند یه مأموریتی به عهده من گذاشته که ذاق بها صدری، خیلی فشار رومه، خیلی سختمه بگم، سینم تنگ شده. برای چی؟ ظننت ان الناس مکذبی، میترسم بگم. و همینایی که وقتی وضو میگیرم آب وضو پیغمبر رو میان به ایمان تبرک، همینا تکذیبش کنه. پیامبر فرمود فشار رومه و تردید کردم بگم که خداوند علی رو پس از من نصب کرده، چون میدونستم بعضی حاضرین، بعضی حاضرین نماز شب هم بخونین، روزه مستحبی هم بگیرید، حتی جهاد هم بیایید، ولی تن به ولایت و رهبری علی ندید، از روی حسادت و رقابت و مسائل تعصبات قبیله ای و این حرفا. و من به من خداوند دو، در روایت داریم دو بار خداوند پیامبر میفرماند دو بار این آیه جبرئیل آمد و این آیه رو که اگر ابلاغ نکنی فما بلغت رسالته، اگه اینو نگی کل رسالتت ناتمامه. و من میترسیدم، میدونستم یه عده‌ای تکذیب میکنن. اینشون میده وضعیت افکار بخشی از افراد مؤثر هم اینجوریه که پیامبر میدونه اگه بخواد سریع هم بگه و اسم ببره، بازم میگن آقا خودتو قبول داریم ولی این حرفتو قبول نداریم. سریع میگن آقا اصلا قرآنت، همه چیزی که گفتی قبول، ما این یکی رو قبول نداریم. چنانچه میگن بعضی از این هیئت‌های عزاداری رفته بودن پیش آقای بروجردی، مرحوم آقای بروجردی، حدود مثلا 50 سال پیش، 50 و چند سال پیش، به ایشون آقای بروجردی خواسته بود رئیس هیئت‌ها رو، گفته بود آقا بعضی عزاداری‌ها و بعضی از این موسیقی‌هایی که می‌زنین تو هیئت‌ها و قمه و این کارا و بعضی شعارهایی که میدید راجع به اهل بیت که نمی‌دونم حضرت عباس خدایا و نمی‌دونم اینا حرامه، و بعضی از این کارهایی که میکنین توی هیئت‌ها که نمیدونم اینا رو میکنین، دت اصلا هم چیزایی ما نداریم، بعضی کار این کارا رو نکنید. دید دلن هی مسمس میکنن. بعد آقای بروجردی پرسید بود مرجع شما کیه؟ گفته بودن همشون گفتن مرجع ما شما این. گفت خب اینم حکم خداست، من دارم فتوا میدم، اینجوری عزاداری نکن، درست نیست، شرعی نیست. گفتن که آقا ما هر روز سال مقلد شما ایم، این دهه با شما کار نداریم، این در روز مقلد شما نیستیم، شما هرچی میخوایی برای خودت بکن. خب پیامبرم با یک همچی تیپایی خطرناکتر روبرو بود، ممکن بود اگر بیش از این تشریح کنه بیاد سریع بگه آی اصلا من هنوز زنده هم، باید بیاید حکومت رو تحویل علی میدم. بعد ممکن بود جمعیت وایسته بگه آقا سر همه چیز ما مسلمانیم، سر علی کوتاه نمیایم. خب اینم بود دیگه، رضا بیشتر نمیاد. حضرت امیر میگه یادتونه رسول الله در یک سخنرانی همونجا فرمودن که خداوند مأموریتی به دوش من گذارده که سینم تنگ شده، رو قلبم فشاره، قلبم تحت فشاره، ذاق صدری و ظننت ان الناس مکذبی، و میترسم بگم. و همینایی که هی میگن درود بر پیغمبر و قربونت بریم و فدای پیغمبر و اینا، همینا تکذیبم کنن، بگن نخیر خدا نگفته از خودت درآوردی، به علی یک حالت خاصی داری، با علی یک محبت خاصی داری، داری تبعیض قائل میشی. بعد به ام به فرمان رسول الله فاوعدنی، حضرت امیر فرمود یادتونه پیامبر بعد از اینکه اینو گفت فرمود فاوعدنی، خداوند مرا تهدید کرده، تهدید اواخر عمر میگه خدا مرا تهدید کرد، دید هی به من میگه من میترسم، نه که از کشته شدن اینا بترسم، میترسم که اصل اسلام به خطر بیفته. بعضی حاضرن به خاطر مسئله حکومت بزنن زیر اصل اسلام، با وجودی که سابقه جهاد و رزمندگی ده. مگه ما نداشتیم آدمای دهه 60 تا مرز شهادت رفتن، تو دهه 90 سر قدرت، تو دهه 80، تو دهه 70 سر قدرت و دنیا، یک چیزایی گفتن که رسانه‌های دشمن صهیونیستی نمیگو، گفتن لولج بازی. نفر دوم این انقلاب 30 سال فداکاری، زندان، تبعید، تدریس و حوزه، که امام میگفت امید من است، راست من جلوی امام وایستاد، امام رو متهم کرد که امام گفت کمر مرا شکستید. تاریخ اسلام پر است از خیانت بزرگان اسلام به اسلام، تعابیر تندی امام به کار برد و بعد گفت برای اینکه من میترسم جای شما قعر جهنم باشه با این لجبازی ها و اینا. در ردهای پایین تر مکرر افرادی بودن و هستن. این قضایا نشون میده قضایای صدر اسلام، که بعضی میگن آقا قضیه اگه اینقدر صریح و جدی و حکم خدا بود و همه میگن آمدن و تبریک گفتن و بیعت کردن، پس چرا بلافاصله چند ماه بعد پیغمبر از اون رفتن زدن زیرش؟ آقا یه عالمه چیزا همین الان هممون خودمون بودیم دیدیم، بعضی دارن میزنن زیرش. حالا شما ها زمان امام و جنگ خیلیاتون نبودین، بعضیاتون نبودین، یه چیزایی که امام بارها به صراحت گفته، ما خودمون وقتی پخش میشده سخنان امام داشتیم هممون میدیدیم، تصریح کرده. همین الان میگن نخیر قبول ندارن. اون موقع تلویزیون و رادیو و کتاب و اینا هم که نبود، الانش که هست، کتابای امام چاپ شده، سخنانش تو 22 جلد. همین الان یه عالمه حرفای امام تو مسائل مختلف اقتصادی، مدیریتی، سیاست خارجی، اینا برید ببینید قشنگ رادیوهای بالای کشور حرفای امام میگی، اسم نمیبری که میگن اینا اصلا خلافه. بعد که میگه امام گفته، میگه خب خدا بیامرزه 6 سال پیش حالا گفته، بعدم اینجوری نگفته، منظورش که این نبوده، منظورش اون بوده. این چیزایی که تو این دوره رسانه‌های مکتوب و مصور دارن میگن، ببینید اون زمان خیلی مسائل به نظر من قابل فهمه. پیامبر فرمود خدا منو تهدید کرده که لا ابلغها او لا يعذبني، به من فرموده منو سر دوراهی قرار داد، فرمود که یا ابلاغ میکنی مسئله ولایت علی رو، که این خط اسلام باید بعد از تو ادامه پیدا کنه و الا با تو بعد از تو قطع میشه، یا ابلاغ میکنی یا عذاب خواهی شد. پیامبر میگه خداوند منو تهدید کرده که اگر ابلاغ نکنم خود من مسئولیت شرعی مسئولیت دارم، گناه من خواهد بود، من به اسلام خیانت کردم. و با این که میترسم، یعنی میدونم ظرفیت پذیرش حرف نیست بین خیلی ها، ولی من وظیفه دارم بگم، من مأمور به تکلیفم نه نتیجه، من میگم. با این که پیامبر میدونست عمل نخواهد شد، ولی ازا جداگانه هم به حضرت امیر فرمودن که ببین امام مثل کعبه است، کعبه سراغ مردم نمیره، مردم باید بیان سراغ کعبه. اگر آمدن و با تو بیعت کردن، این قبائل، این تعصبات قبیله‌ای و رؤسای قبائل و این باندهای، اگه گذاشتن آمدن بیعت کردن، شما به وظیفت عمل کن، عدالت رو اجرا کن. اگر نذاشتن و نیامدن، شما دیگه تکلیفی نداری، وظیفه از تو ساقطه. اما نگفتن حق حاکمیت نداری، حق حاکمیت همچنان با علی است، چه باش بیعت بکنن چه بیعت نکنن، اما وظیفه حاکمیت دیگه نداره. ببین یه وقت میگه حق حاکمیت، منظورت میگه آقا مشروعیت علی آیا با بیعت جام قبائل، بیعت مردم هم نبود اونجا، اصلا اونجا قبیله ای بود، مثل که الان حزبی هست، حزبا لیست میدن، اون زمان قبائل رئیس قبیله لیست میداد و میگفت، الان هم به یک شکل دیگه قبیله ای دنیا همه جا، مثلا از کجا میدونن کیان اینا، میبینن قبیلهش رئیس قبیله رئیس حزب یک لیست داد، میرن همه میگن. او زمان از این هم جدیتر بود، ناآگاهانه ناآگاهی بیشتر بود. رئیس قبیله بود در واقع. این که میگن بیعت شد با علی یا نشد، بیعت مردم نبود، بیعت رؤسای قبائل بود. رؤسای قبائل یعنی دیگه یک محاسبات دیگری داره، بحث باندها و جناهای قدرته، همش بحث منطق و حق حاکمیت و مشروعیت و که اخلاقش بهتره، که عادلتره، که عالمتره، این حرفا نبود دیگه. مسلمان هم بودن، ولی باز اون خصلت های جاهلی و اون تعصبات قبیله‌ای و باندبازی ها بود. پیامبر میدونست این باندبازی ها یه قبیله این نمیگذاره علی بیاد. اگر بخوام بیشتر اصرار بکنم، ممکنه اینا یه بخشی از اینا پس از من اصلا بگن آقا اسلام نمیخوایم اصلا، ما میخوایم برگردیم به قبل از اسلام. علی مال فلان قبیله، ما فلان قبیله. او توی اصلا یک مشکل از تعمیر این بود، گفت یک مشکل من اینه که اکثری قبائل اول با پیغمبر میجنگیدن، تو صف پیغمبرم من سردار اصلی بودم، از هر قبیله ای چند تا گردن کلفت اینا رو من زدم کشتم تو جنگ وقتی که مشرک بودن. حالا اینا دلاشون با من صاف نیست، مسلمون شدن، ولی بازم همه به هم دیگه میگن، هر کدوم از این قبایل میگن ها اون سه چهار تا رؤسای ما رو همین علی کشت. تا آخرم هم همین رو میگفت علی بن ابی طالب، میگفت که آمدید به جنگ توحید و عدل. خیلی جالبه تو دعای ندبه میگن کینه های چی؟ بدریه و حنینیه، احقاد بدریه. میگه آقا اینا هم کینه های بدر و حنین و ایناست بعد از پیغمبر سرباز کرده. آخه اینا اون زمان مثل دهه 60 و مثلا دهه 90، حالا برای که بفهمیم بیشتر، حضرت امیر انگاری میگن که بابا تو دهه 60 اینا اونور جبهه بودن جنگیدن، خیلی از اینا بزرگان و رهبر اینا رو من کشتم تو جنگ. بله حالا تو دهه 80 و 90 آمدن اینور توی نیروهای خود ما ادعا میکنن اینوری ان، ولی مشکل دارن با من. و جالبه یه وقتی هم حضرت امیر گفت اینقدر فشار شد رو علی که کم کم روز انقلابی ثابت که به چهره انقلابی دهه 90 می‌خواستن صاحب نظام و اینا بشن، علی رو و خط علی رو حذف کنن، بعد کم کم یاداوری می‌کردن، می‌گفتن ها دهه 60 یادت چیکار کردی، کیو کشتی؟ برای که مفهوم بشه دارم میگم. الان میگن که آقا دهه 60 سال 67 فلان همین جای جلاد و شهید عوض شدن. و حضرت امیر سلام الله خیلی جالبه، یه بار دید هی دارن از این حرفا میزنن، حضرت امیر در حضور جمع گفت که آره یادمه بابای تو پرچم شرک دستش بود، عموی تو به قصد قتل پیغمبر آمد، تو چی و اما من، اون شمشیری که دهه 60 به کمر بسته بودم هنوزم به کمر منه ها. حضرت امیر اینجوری جواب داد، گفت اون شمشیری که باش پدران و بزرگان قبائلتون رو زدم زمان پیامبر هنوزم ده همرام هست، یعنی من پشیمان نشدم، من شرمنده نیستم، شما ها بعضیتون شرمنده شدین، شعاراتون عوض شده، حرفاتون عوض شده، من همو علیم که کنار پیامبر بودم 25 سال 30 سال از علی، از پیامبر گذشته، 3 دهه گذشته، 2 نیم دهه گذشته، ولی من همو علیم، من حرفام و خطم عوض نشده. بعد اونجا فرمودن که پیامبر نگفت، تعابیر رو نگفت. یادتونه سلمان برخاست پرسید یا رسول الله این که فرمودید علی ولایت بر دیگران داره پس از شما، این یعنی چی؟ منظورتون رو مشخص کنید، کمی واضح‌تر بفرمایید. بله که همین روشن بود، ولی سلمان پرسید تا این ثبت بشه بعدن کسی نگه که نه یک احتمال دیگه هم بود. از تمیر میگن یادتونه سلمان بلند شد از پیامبر سوال کرد، بعد پیامبر چی گفتن؟ پرسید ولاء علی به چه معناست؟ پیامبر فرمود ولاءه که ولایی، همون ولایتی که من دارم علی داره پس از من. من کنت اولا بهی من نفسه فعلیون اولا بهی من نفسه، هر کس مرا در مورد حتی جان خودش صاحب ولایت میدونه، که میگه من حق دارم فرمان جهاد بدم و برید در راه حق شهید بشید، هر کس او رو میگه همو ولایت در مورد علی است. خدایا هر کس با علی است با او باش، هر کس بر علی است و خط علی علیه خط علی است علیه او باش. بعد از این بود که آیه اکمل تو نازل شد، بعد از این بود که از پیامبر پرسیدند آیا این آیاتی که خوندید مخصوص علی است؟ پیامبر فرمود آری، او و جانشینان من، خلفاء من تا قیامت، خط اهل بیت. بعد گفتن که جانشینانتون کیان؟ توضیح بفرمایید. پیامبر فرمود علیون اخی، برادرم و وزیری، بازوی من و وارثی، وارث مکتب توحید و قرآنی که من آوردم، و وصیی، شخصی که به طور ویژه دارم توصیه او رو میکنم به همتون، و خلیفتی فی امتی، خلیفه من در امت من، جانشین من در امت من، یعنی چی؟ و ولی و کل مؤمن بعدی، ولی هر مؤمنی پس از من، ثم ابنی و بعد دو پسرم حسن و حسین، و هم القرآن. اینا خطشون از خط قرآن جدا نیست، هر جا قرآنه اینا هستن، هر جا اینا هستن بدانید قرآن اونجاست. دین اونجاست. لا یفارقونه و لا یفارقهم، اینها از قرآن جدا نمیشن و قرآن از اینها جدا نیست. حتی یردو علی الحوض، تا قیامت. اینا را ببینید، دوباره گفتم اینا احادیثیه تو منابع برادر اهل سنت، اونا دارن نقل میکنن، مثلا اینو اونا دارن از امیرالمومنین نقل میکنن. و بعد حضرت امیر حرفا رو زد، همه گفتن خدایا درست میگه علی، همه ما اینا رو شنیدیم و بودیم و بی کم و کاست شهادت میدیم. بعضیاشون گفتن که اینایی که فرمودید بله ما بودیم، بعضیاشو یادمون، اما بعضیاشو یادمون نیست. حالا ممکنه یکی توشون کم حافظه بوده، ولی بعضی هم عمدن سیاسی کاری. حتی نقد شده که در روز رحبه در شهر کوفه سال 35 هجری است، به امیرالمؤمنین خبر میرسه که دارن جوسازی میکنن، پچپچ میکنن، شایعه پراکنی میکنن که علی داره در مورد غدیر مبالغه میکنه. در غدیر نه جمعیت بوده، نه همه همچی برداشتی کردن، نه اینکه اصحاب آمدن تبریک گفتن، یک مقداری علی آقا دارن مبالغه میکنن. علی آقا دارن مبالغه میکنن. به امیرالمؤمنین خبر رسید که آقا دارن جوسازی و شایعه و خلاصه فضای مجازی شدید راه افتاده علی شما، و که اصلا اصل قضیه کجا بوده. خب حالا 25 سال گذشته از اون قضایا، اول خلافت علی است. گفتن همین الان هم ما داشتیم می آمدیم توی رهبه، توی محله در کوفه اینا جمع بودن، همین بحث بود. و چند نفر گفتن از کسانی که زمان پیامبرم، گفتن ما که بودیم همچی حرفایی نبوده، مثلا اینجوری نبوده، معنیش این نبوده و اینا. حضرت امیر دید این نباید ثبت بشه، سری خودشونو رسوندن به اونجا، با اون افرادی که داشتن تشکیک میکردن با اونا صریح وارد بحث شدن و اونها رو به حدیث قدیر سوگند دادن. این انقدر بود که نقد کردن که خیلی از تابعین هم اینو نقد کردن، اصحاب نقد کردن، سندای زیاد داره. مرحوم علامه امینی تو القدیر میگه حدود 20 نفر از اصحاب تابعین مشخصا تو اون جلسه بودن و اینا یا خودشون گفتن بودیم و دیدیم، یا خودشون گفتن ما مثلا پدرمون از استادمون دقیقاً اینا رو شنیدیم. اسمشون هم آورده. حالا یکی از اینها ابو سلیمان مؤذنه میگه که علی آمد تو اون جلسه، مردم رو قسم داد، گفت کدومتون از رسول الله شنیدید من کنت مولا فعلی مولا؟ اکثرا اونایی که بودن از این اصحاب که اونجا بودن برانشون گفتن بله ما شنیدیم. بعد متاسفانه زید ابن ارقم بلند نشد. حضرت امیر رو کردن به زید، گفتن که یعنی شما بلند نشدی، متوجه نشدی من چی گفتم، یا متوجه شدی و میخوای بگی نبودی، یا بودی و نشنیدی؟ زید جواب نداد، ملاحظات سیاسی و مسائل و اینا رو کرد. حضرت امیر فرمودن که اون چشمی که توی قدیر بود و این صحنه را ندید نابینا باد، کور باد اون چشمی که دید بود و ندید. و جالبه چند هفته بعد ایشون کور شد با نفرین علی، نابینا شد. بعد از اینکه نابینا شد گفت که من مورد غضب خدا قرار گرفتم، پشیمان شد، راه افتاد محله به محله برای مردم نقل کرد که چرا من بودم، من دیدم، من شنیدم، من تا ترسیدم یا ملاحظاتی بود نگفتم. این پس یک مسئله. اگر کسی بگه که آقا اصلا ما مشروعیت انتصاب الهی نداریم، اصلا خداوند شخص خاصی رو تعیین نکرده به هیچ وقت برای حکومت، خب اگه مسلمانید از هر مذهبی هستین، اینا اسناد و از اینا خیلی زیاد داره، مسلمان نیستید جوری دیگه ای باید باهاتون حرف زد، یا دین دارید و وقت یا ندارید، اگر اهل کتابید یه جور، غیر اهل کتابید یه جور، هر کدوم یاد. اگر شکاکی بحث رو از جای دیگه ای باید شروع کرد، از اصل معرفت. اگه مشرکی بحث سر توحید باید کرد، اگر شکاکی سر معرفت شناسی و تعریف علم و معرفت باید بحث کرد، اگر ملحدی سر اثبات عالم معنا و عالم غیب و خدا و آخرت و اینا، از اونجا باید شروع کنیم. این نکته اول. حالا سوال، مشروعیت اصلا خود علی ابن ابی طالب، هم از نظر خود شیعه که میگه این حکم صریح خدا و نسب صریح رسول الله بود، بگه ما اگه یک نفری یک مورد حکومت انتصابی الهی معصوم بهش معتقد باشیم، حکومت علی است دیگه، درسته؟ حالا راجع به اصلا خود ایشون، نه عصر غیبت، سوال، مشروعیت حکومت علی با قدیر و امثال قدیر بود که حکم خداوند اعلام شد، یا با بیعت مردم بود، یا با هر دو بود؟ نه، بحث من مشروعیته. ببینید مشروعیت رو باید درست معنا کنیم. آخه مشروعیت رو چند جور معنا میکنن. یه وقت مشروعیت در فلسفه سیاسی مادیونه، اونا اصلا مشروعیت فقط به معنی مقبولیت قبول دارن، اصلا چیزی به نام مشروعیت جدا از مقبولیت توی دیدگاه دموکراتیکشون عرض میکنن، دیدگاه غیر دموکراتیک مکاتب دیگه اون هیچ، اونا به مقبولیت هم کار ندارن. بعضیا مشروعیت رو به قدرت میدونن، بعضیا چی چی، بعضیایی که میگن نه این جزء به اصطلاح حق الناس و حقوق بشر و مردم مردم باید تعیین کننده باشن، میگن آقا دیگه ما مشروعیت به مفهوم قانونیت که حق آور است، حق حاکمیت میاره، جدا از مقبولیت نیست، دموکراسی معنیش اینه. این البته رو کاغذه. شما انواع اقسام دموکراسی ها دارید که حتی از دموکراسی رأی مستقیم شروع میشه تا دموکراسی که از این مردم، توده مردم هیچ نقشی جز تعیین یک نماینده که بعد کل تصمیمات رو اون اشخاص باید براشون بگیرن، دیگه هیچ کاری ان کلا حق عزل هم ندارن، تا این طیف هست. یعنی دست کم دموکراسی سه چهار سه مرحله در طول تاریخ فلسفه دموکراسی از یونان تا امروز تو این 2000 اندی سال طی کرده. به لحاظ مدل اجرایی هم حدود 13 تا 15 مدل اجرایی داره که اینا هیچ کدوم همدیگر قبول ندارن. این میگه او دموکراسی نیست، میگه این دموکراسی نیست. حالا وارد تعریف های دموکراسی نمیخوایم بشیم، اجمالا همین بس. ببینید اگر مشروعیت به مفهوم حق حاکمیت باشد، یعنی صلاحیت حاکمیت، این در مورد معصوم و غیر معصوم از طرف خدا تعیین میشه که شرایطی که ضوابطی که حق حاکمیت میارد بر بقیه بشر چیست، چون حاکمیت در نگاه الهی فقط حق خداست. هیچ انسانی ذاتاً حق حاکمیت بر هیچ انسان و ولایت بر هیچ کسی دیگه نداره، حتی ولایت پیامبر و امام معصوم هم شاخه ای از ولایت الله در ادامه اونه، فقط الله ذاتا ولایت داره بر همه چیز از جمله و همه کس از جمله انسان. رسول خدا ولایت رسول همون ولایت الله، رضا می فرماید اطیع الله و اطیع الرسول. ولایت اهل بیت و ولایت کسانی که از طرف اهل بیت نائب اهل بیتن، یعنی دیگه اشخاص خاص تعیین نشدن، شرایط و ضوابط حاکم رو تعیین کردن، اونا هم عطف میشه بر ولایت الله، اطاعت از الله و رسول. اگر منظور از حق حاکمی مشروعیت یعنی کی صلاحیت داره، صلاحیت علمی، اخلاقی، عملی، مدیریتی، کی این صلاحیت ها رو داره که از که حکومت کنه بر مردم، نه اینکه خودش حکومت کنه، در واقع حکومت خدا بر مردم رو تحقق ببخشه. به این معنا حتی بنده میخوام عرض کنم معصوم و غیر معصوم نداریم، از طرف خدا همش تعیین میشه. منتها در مورد معصوم شیعه معتقده که در مورد اشخاص خاص انگشت اشاره الهی هست، همونطور که در مورد انبیا هست که خداوند اشخاص خاصی رو به عنوان رسول انتخاب کرده، به عنوان اوصیاء خاص پیامبر و پیامبران الهی هم اشخاص خاصی رو تعیین کرده. این هم ادلش اگه مسلمانه، اگه مسلمان نیستی که بحث گفتم از جای دیگه باید شروع کرد. اما سوال دوم، مشروعیت به مفهوم حق حاکمیت، صلاحیت نگیم. صلاحیت در مورد معصوم تعیین شخص با اسم و رسمه، یعنی علی و اهل بیت. در مورد غیر معصوم تعیین شخص خاص نیست، مگر خدا مثلا گفته که روح الله موسوی خمینی یا مثلا سید علی خامنه‌ای. مگر اسم آوردن جایی؟ مگر تعیین کردن اشخاص رو؟ نه دیگه، اینا ولایت خاص، وصایت خاص نیست، وصایت عامه. یعنی چی؟ یعنی شخص خاصی در عصر غیبت به عنوان امام مسلمین تعیین نشده از طرف خدا، ولی شرایط و ضوابطی گذاشته شده که امت و نخبگان امت برشون واجبه که صالح ترین مصداق اون ضوابط رو در هر عصری پیدا کنن و با او بیعت کنن، در این حال مراقب باشن که او در مسیر خدا و رسول و اهل بیت باشه، به وظایفش درست عمل کنه. یعنی این بیعت مطلق نیست، مشروطه، و حق امر به معروف نهی از منکر هم دو طرف است. یعنی امت میتونن از امام سوال کنن انتقاد کنم به روش درست البته، چون آدم با پدر مادرش هم میتونه نهی از منکر کنه مطابق پدر بشین میخوام امر به معروف نهی، این کارو شما کردی بی خود کردی، خب این که گفتن تو حق داری از پدر مادرت هم نهی از منکر کنی، نگفتن که سرت بندازی پایین شاخ بزنی، که در مورد یک آدم عادی اصلا نه امام نه رهبر نه پدر مادرت یا آدم معمولی شما میخوای انتقاد کنی آداب باید رعایت کنی، تخریبش نکنی، تحقیر نکنی، تهمت نزنی، تحقیق بکنی، با ادب شروع بشه، سوال کنی چی باشی اینا، نه که همینجوری نوندم دارم بیا کنار میخوام امر نهی از منکرت کنم. پس این آداب انتقاد در مورد همه باید رعایت بشه، به خصوص در مورد افرادی که خب صاحب حقن و افراد فاضلی ان، فداکاری کردن، پدر مادر استاد معلم و بعد مسئله رهبری امت اینا، ولی حق انتقاد هست. حضرت امیر سلام الله علیه حاکم معصوم میفرماد، نمیگه این حق شماست که از من سوال کنید و انتقاد کنید، میگه این حق من است. خیلی جالبه، میگه اگر از من سوال نکنید حق منو ضایع کردید، از من سوال کنید، هر جا ابهام دارید، هر جا اشکالی دارید بگید من جواب میدم. بعد میفرماد که لا تخالطونی، با من حرف نزنید مثل اونجوری که با جبابره و دیکتاتورها حرف میزنه، اینا تو نهج البلاغه است دیگه، با من مثل که مثل دیکتاتور صحبت نکنید، با ترس و ذلت و حقارت و چاپلوسی و با من اینجوری حرف نزنید، من از شما توقع دارم صادق باشید، امین باشید، سوالی هم اگه دارید بپرسید من جواب میدم. ما که میگیم مشروعیت علی ابن ابی طالب انتسابی و الهی و ایناست، معنیش آخه بعضی میگن تا گفتی نسب الهیه، یعنی دیگه این دیگه چسبیده به خدا، از خدا هم که نمیشه سوال کرد و انتقاد کرد، از این هم نمیشه. فکر میکنن دیکتاتوری دینی، استبداد دینی، استکبار دینی تئوریزه میشه با مشروعیت انتسابی الهی، نه دیگه اینجوری نیست. حضرت امیر حاکم معصوم منصوب خاص خداونده از نظر شیعه، درسته؟ در این حال حضرت امیر هرگز با مردم حرفا نزد، هیچ جا شما نمیبینید حضرت امیر تو حکومت به توده مردم بگه که مردم من منصوب الهی ام، شما پس دیگه سوال نکنید، من مشورت نمیکنم. هرگز برعکسش بارها گفته. این که بعضیا میگن اگه گفتی نسب خاص الهیه یا معصومه دیگه مشورت و انتقاد پذیری و پاسخگویی و تو دنیا اینا همه دیگه میره پیکر. نخیر حضرت امیر میفرمود اصلا عقلم اگه داشته باشید، دینم نداشته باشید، باید بفهمید که العاقل من اتهم رأیه، عاقل انسان عاقل همیشه نظر خودش رو، دیدگاه خودش رو، تصمیمات خودش رو متهم میکنه، زیر سوال میبره، خودش میگه که نکنه این طریق من ریختم حقوق همه رو رعایت نکنه، حقوق حد اکثری رعایت نکنه، نکنه یه اشکال تو کار باشه. حضرت امیر خودش معصومه ولی کن جوری حرف میزنه با بقیه که انگار من معصوم نیستم، چون میخواد یاد بده حکومت در عصر غیبت رو، حکومت غیر معصوم، همه که معصوم و منصوب خاص خدا نیستن. علی ابن ابی طالب باید یک الگوی حکومتی طراحی کنه.